بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و یمکن الاستدلال ایدن به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان تراض ولا ریب ان الرجوع لیس تجارتاً ولا انتراض فلا یجوز اکل المال و تباه و یمکن تمسک ایدن بالجملت المستثنا منها حیث ان اکل المال و نقله ام مالکه بغیر رضا المالک اکلون و تصرفون بالباطل عرفن نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکمه به تسلط على فسق المعامله من دون رضا المالک یخرج و کد العهد بالشفعه و الفسق بالخیار و غیر ذلک من الاسباب القهریه هذا کله. بعد از قول به ملکیت در مسئله معاتات، راجع به ملکیت اقوالی بود. ببینیم حالا که ما قائلیم معاتات ملکیت میاره، ملکیت ملکیت لازم است یا ملکیت ملکیت جایزه؟ مرحوم شیخ میخواد بفرماید به قاعده لزوم در ملک، یعنی قاعده در هر ملکی اقتضاء لزوم میکنه. در مسئله معاتات هم ما به همین قاعده لزوم عمل میکنیم، میگیم ملک ملک لازمه. اون وقت این قاعده لزوم از کجا آمده؟ هفتش دلیل مرحوم شیخ اقامه میکند که قاعده در ملک اقتضاء لزوم میکنه، اصالت لزوم فی الملک. دلیل اول اصالت لزوم در ملک استصحاب بود، استصحاب ملکیت بعد از رجوع مالک اصلی. استصحاب ملکیت دلالت میکرد به قاعده لزوم. دلیل ثانی به اصالت اللزوم و به قاعده لزوم در ملک، دلیل ثانی الناس مسلطون علی اموالهم بود که دیروز خوندیم. دلیل ثالث بر اصالت اللزوم و قاعده لزوم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بود که دیروز خوندیم. دلیل رابع به اصالت اللزوم، یعنی چهارمین دلیل که دلالت میکند بر اینکه بعد از حصول ملک، بعد از حصول ملکیت در یک مالی، ملکیت ملکیت لازم است و به فسخ و رجوع مالک اصلی ملکیت از بین نمیره. دلیل چهارم بر اصالت اللزوم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. ما در این آیه شریفه تارتا به جمله مستثنا استدلال میکنیم به لزوم ملک و تارتا به جمله مستثنا منها. اول مرحوم شیخ استدلال به جمله مستثنا را بحث میکنه، میفرماید در این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی حلیت اکل مال غیر را، حلیت اکل را منحصر به تجارت فرموده. لا تاکل اموالکم بینکم، اکلم کنایه از تصرفه، نه اینکه اکل خیال بکنید معنای لغوی خودش که همین خوردن بلی عادیش، اکل کنایه از تصرفه. در ما بین ماها هم عرفیت داره، میگن فلانی خانه فلانی را خورد. خورد خانه چی؟ قا قابل خوردن نیست، از مأکولات نیست، ولی خورد در اونجا کنایتیه، خورد یعنی تصرف کرد، تصرف عدوانی مالکانه، خودشا مالک فرض میکنه به اون خانه دیگه، تصرفات مالک. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهایتون را در ما بین خودتون به طریق باطل نخورید، این کنایه از تصرف مالکانه است. الا ان تکون تجارتا ان تراد، مگر اینکه این تصرف در مال غیر و اکل مال غیر به طریق چی باشه؟ تجارت ان تراد. این کبراست. حالا بیاید ببینیم معاتات واقع شده، قابضین مال مالک شدن بر مال در تعاطی، او مالک او نوش شده، اینم مالکی نوش، مالک اصلی آمده فسخ میکنه، آیا با فسخ او مالک میشد این مالی را که به معاتات داده بود؟ با فسخ و با رجوع دوباره مالک میشه یا نه؟ این آیه شریفه تصرف مالکانه را، اکل مال غیر را منحصر به تجارت کرده، میگه فقط به طریق تجارت میشد انسان در مال تصرف بکند و خودش را مالک مال فرض بکنه، مالک شدن بر مال فقط سببش تجارت است و انترازه. وقتی که ما میخوایم صغرا قرار بدیم میگیم رجوع مالک اصلی که آمده بعد از معاتات رجوع کرده، میگیم رجوع او لیست تجارتا ولا انتراز، رجوع او نه تجارت، رجوع مگه دادستده تجارته؟ نه، رجوع که قطعا تجارت نیست و انترازی نمیست، او خودش راضیست پس بکنه، این یکی که راضی نیست، ترازی هم نداره، ترازی برمودید. پس رجوع که تجارت نشد و ترازی نشد، این آیه هم سبب مجوز اکل را منحصر به تجارت کرده. بفرماید سبب منحصر به فرد اکل و تصرف مالکانه، سبب منحصر به فردش تجارته، رجوع که تجارت نیست، رجوع که تجارت نشد پس با رجوع مالک اصلی این مال ملکو نمیشه، او نمیتوند در مال تصرف مالکانه بکند. ما در لزوم ملک غیر از معنا معنای دیگری را هم طلب کاریم، در لزوم ملک ما اینا میخوایم که بعد از رجوع، نه به رجوع او دوباره مالک نمیشه، بعد از رجوع ملکیت این قابض و ملکیت این آخذ بعد از رجوع هم باقیه. خب این آیه وقتی که سبب ملکیت را و مجوز اکل را منحصر به تجارت کرده، ما میبینیم رجوع مالک اصلی نه تجارت است و نه انترازه، پس بنابراین اکل بر او جایز نمیشه. اون توهمی که دیروز در دوتا روایت خوندیم، یکی در الناس مسلطون علی اموالهم، یکی هم در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، دیروز یه توهمی بود و مرحوم شیخ فرمود این توهم دیگه جاری نمیشه، اون توهمی بود که بعد از رجوع مال اصلی ما قبول نداریم، ما نمیدونیم آیا مال این شخصه یا مال اون شخصه، مال غیر بودنش برای ما مجمله. میفرماد اون توهم قبلی دیگه در این آیه، اون توهم قبلی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه در این آیه خداوند تبارک و تعالی که انه سبب مالکیت را که انه منحصر کرده به تجارت، مراد از اکل تصرف علا انه ان یکون ملکن للآکله، یعنی آکل تصرف کننده ملک خودش بدوند، این منحصر به چیه؟ منحصر به تجارته. خب رجوع هم که تجارت نیست، پس رجوع سبب مالکیت او نمیشه، سبب مالکیت فقط تجارته. بعد ایشون میفرمایند با جمله مستثنا منهای این آیه شریف هم ما میتونیم استدلال بکنیم که ملکیت لازمه، اصل در ملکیت اختزا میکنه لزوم را. جمله مستثنا منهای این بود، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر مستثنا را نداشتیم، ذیل این آیه را نداشتیم، ما بودیم و صدر آیه شریفه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به طریق باطل اموال خودتون را نخورید، به طریق باطل خودتون را به اموالی یک دیگر مالک حساب نکنید. خب ما اینطور میگیم، ما سورا را اینطور میگیم، به معاتات که من مالک شدم این کتاب را، مالک اصلی بدون اذن من، بدون اطلاع من، بدون رضایت من، به جمله فسختو میخواد این کتاب را از من بگیرد و خودش را مالک این کتاب فرض بکند، بدون اذن من ملک مرا ببره، بدون اذن من دوباره تملک بکند ملک مرا، تصاحب بکند ملک مرا، عرفاً تصاحب مال غیر، تملک مال غیر بدون اذن او، آیا اکل مال به باطل، مالکیت به طریق باطل یا مالکیت به طریق حق در نظر عقلا؟ باطل مسلم. پس به رجوع مالک اصلی تملک بکند این کتابی را که الان من مالکم، بعد از معاتات من مالکم، تملک مالک اصلی و تصاحب او بدون اذن مالک فعلی، و مالک فعلی هم این قابضه، بدون اذنی صاحب فعلی، این اکل مال به باطله. اکل مال به باطل که باشه، لا تاکلو میگد اموال خودتون را به طریق باطل نخورید. پس این لا تاکلو نهی از تملک مالک اصلی میشه طریق باطل، رجوع هم باطل قطعا. بعد مرحوم شیخ یه استثناهایی را داره، در استثناها هم اگه توجه کنید تخصیص نیست، میفرماد بله اگر در یک موردی هر جا که اکل مال به باطل شد عرفاً، این منهیست به صراحت آیه شریفه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بله در مواردی اگر مالک حقیقی که همه خداوند تبارک و تعالی است، مالک حقیقی اشیا خداوند تبارک و تعالی است، اگر در یک موردی خداوند تبارک و تعالی مالک حقیقی اذن بده به تصرف و به خوردن، اگر مالک حقیقی اذن بدد، با اذن مالک حقیقی از اکل مال به باطل بودن بیرون میاد و میشد اکل مال به حق، نه اکل مال به باطل. مثالی میزنه مرحوم شیخ، میفرماد به طور که ما میبینیم برای رهگذر، برای ماره، کسی که رهگذر است و ماره است و از بغل یک باقی رد بشه، شاره برای ماره اجازه اکل از ثمره اون باغ داده، البته با خودش نبره، فساد نکنه، پر نخوره، طرز فرمودین افراط در خوردن نکنه، به طریق متعارف یه چند تا سیبی، یه چند تا گلابی بچینه بخوره، ایب نداره، شاره به اذن داده. اگر اذن شاره نبود، ما اکل ماره را از ثمره ممرور به ها میگفتیم این اکل چیه؟ اکل مال به باطل است و بدون اذن مالک است و حرام. ولی چون مالک حقیقی اذن داده، این کش میکند از این که خداوند تبارک و تعالی برای رهگذر در میوه های این باغ یک حقی قائله، به طور که خدا برای فقرا یک حقی در گندم و در اون اموالی که متعلق زکات است و مورد زکات برای فقرا یه حق قائله، به طور که خداوند تبارک و تعالی برای بل سادات و امام علیه السلام در اموال مردم یه حق قائله، میگه پنج یک مال تو مالی امام است و مالی سادات، برای رهگذرم خداوند تبارک و تعالی در میوه این باغ با یک حدود و شرایط یه حق قائله. ما از این اذن شاره را کشف میکنیم، پس اکل او از میوه باغ اکل مال به باطل است، حق خودش را داره میکنه. خب اگر اذن شاره نبود، این اکل مال به باطل بود. یا مثلا در موردی اخذ به شفعه، کسی که مثلا شریک دارد و بدون اطلاع شریکش سهم خودش را به کسی دیگر بفروشه، اون شریک دیگر حق به شفعه داره. یعنی میتوند بیاد پول مشتری را اون شریک دیگر بدد و مبیع را به زورم باشه از دست مشتری بگیرد و خودش مالک بشه. این حق شفعه را شارع داده. اگر شارع حق شفعه نداده بود ما میگفتیم اخذ شفعی به شفعه، اینم اکل مال به چیه؟ اکل مال به باطل. میگفتیم تو چه کاره ای؟ این مشتری خریده سهم شریکت را، مالک شده. ولی اذن شارع به اخذ به شفعه کشف میکنه در این که این اکل مال به باطل نیست. شفعی که اخذ به شفعه میکنه به طریق باطل نمیخواد به مال غیر تملک بکنه. یا مثلا اشخاصی که ذی‌الخیارن، خیار مجلس دارند و خیار عیبی دارند و خیار غبنی دارند و خیار شرطی، خیار تأخیری، خلاصه یکی از خیارات را داره. ذی‌الخیار اگر در ایام خیار فسخ خودش معامله را فسخ بکنه، این حق فسخ را خداوند تبارک و تعالی به ذی‌الخیار داده. پس ذی‌الخیار اگه بیاد فسخ بکند و ولو این طرف راضی هم نباشه، بدون اذن او در خیار مجلس بگد من دیگه این معامله را به هم زدم فسخ کردم، ولو اون دیگری هم راضی نیست، این فسخ ذی‌الخیار چون به اذن شارع است و شارع فرموده البیعان بالخیار مالم یفترکا، یا در خیار حیوان فرموده مشتری سه روز خیار حیوان دارد و در سه روز میتوند فسخ بکنه، چون شارع به ذی‌الخیار حق فسخ داده، پس ذی‌الخیار اگر بخواد معامله را فسخ بکند و دوباره تملک بکند اون مالی را که فروخته یا مالی را که به عنوان ثمن به بایع داده دوباره تملک بکند، چون شارع به اذن داده و شارع مال که حقیقی است، ما کشف میکنیم نقل مال به باطل نیست. اما در مانند شما دلیل دارید بعد از معاتات احد المتعاطیه میتوند بیاد معامله را فسخ بکنه، اگه دلیل شرعی داره شارع اذن داده این اکل مال به باطل نیست، اگه دلیل نداشته باشه این اکل مال به باطله. مالی را به من فروخته به معاتات، فرض ما این است که معاتاتم ملکیت آورده، من مالک شدم این کتاب را، حالا بدون اذن من بدون رضایت من بیاد رجوع بکنه و از نو این کتاب را تملک بکنه، این اکل مال به باطله. بله اگه ذی‌الخیار بود خیار فسخ داشت شاره از نداده رو چشم او از موضوع اکل مال به باطل بودن، یعنی خروجی موارد اذن شارع، خروجش هم خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی، نه اینکه به ماره شارع اذن داده خیال بکنید همه جا اکل مال به باطل حرام جز اینجا، اینجا چون شارع اجازه داده اکل مال به باطل جا شده، هیچ وقت شارع به باطل اجازه نمیده. بعد از این شارع ما کشف میکنیم این چیه؟ این اکل مال به باطل نیست اصلا، اکل مال به حق نه، نه اینکه اکل مال به باطل منحیست به دلیل لا تاکلو، بلی اینجا چاره به اکل مال به باطل لذا خروجش خروج تخصصیست، خروجش خروج موضوعیست نه تخصیصی. ترجمه فرمودید؟ خب اینم که تمام شد. حالا ما چی کار داریم با اونها؟ حالا ما میاد حالا اول کلامه ما میگیم در قبال این عدل اونا که میگن حق رجوع داره باید دلیل بیارن، اگه دلیل برای ما آوردن ما تسلیم دلیلیم، اگه نه آوردن ما میگیم قاعده در ملکیت اقتضا لزوم میکنه. حالا دلیل هم میگن ما دلیل اونا، ما دلیل ما فعلا با مدعا خودمون کار داریم، ما میگیم ملک ملک لازم است نه مدلش. تجربه فرمودی بعدیشون میفرماید این دلیلی تندم شد به قاعده لزوم اصالت لزوم. بلی بلی پنجمین دلیل بود استثناء بود، الناس مسلطون علی اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این سه مستثنای الا ان تکون تجارتا ان ترا، چهار لا تاکلی که صدر آیه است او هم خودش یه دلیل مستقلی است، پنج تا دلیل آورده. دلیل ششم بر اصالت لزوم و قاعده لزوم در ملک اون روایت است که در خصوصی بی وارده، در خصوصی بی، این کلمه خصوص کنایتیه، تا اینجا همه ادله ما دلالت به لزوم میکرد در مطلق ملک، چی به وسیله بی، چی به وسیله هیبه، چی به هر وسیله انسان مالک بشه، این ادله دلالت میکرد که ملکیت لازمه. مثلا در هیبه اگه دلیل نداشتیم که میتونه رجوع بکنه، حتی میگفتیم هیبه هم چیه؟ به همین ادله لازمه. پس تا اینجا ادله ما دلالت میکرد بر لزوم مطلق الملک، چی به بی، چی به غیر بی. حالا یک دلیلی هم میاریم به این که در خصوص بی ملکیت ملکیت لازم است. اون خصوص بی ملکیت ملکیت لازم است. دلیل دلیل خیار مجلسه. میگد البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بایع و مشتری خیار فصل دارن مادام که از هم جدا نشدن، خیار مجلس دارن. پسرش چیه؟ فاذا افترقا وجب البیع. وقتی که از هم جدا شدن دیگه ملکیت لازم است و بی لازمه. خب این روایت هم دلالت میکنه ملکیتی که به سبب بی حاصل شده بعد از افتراق لازمه یا جایزه؟ لازمه. میگه فاذا افترقا وجب البیع. پس اینم ششمین دلیل. منتها مراتب این دلیل در خصوص بی وارده، شامل همه املاک و همه ملک ها نمیشه. اون ملکیتی که به بی حاصل شده بعد از افتراق، اون ملکیت واجب است و لازم. خب دلیل هفتم و دلیل هشتم که الان میگیم خدمتتون، هر دو محل کلامه، از مسلمات نیستن. دلیل هفتم اوفو بالعقوده. ایشون میفرماید اوفو بالعقود که وفا به عقد واجبه. عقد معنای لغوی عقد یا مطلق عهد یا عهد مشدد. مطلق عهد و عهد مشدد چیه؟ اوفو بالعقود یعنی به تعهد خودتون عمل بکنید. مطلق تعهد، مطلق تعهد یعنی اعم از این که این تعهد قائم به شخصه باشه یا قائم به شخص واحد باشه. مثل نذر، کسی که نذر میکنه مثلا متعهد میشه برای خدا یه روز روزه بگیره یا به فقرا صدقه بده یا هر امر خیری را، امر صلاحی را که نذر بکنه، این عهد است و تعهد است و پیمان. منتها قائم به شخص واحده. قائم به شخص واحده یعنی تعهد نذری قائم با شخص ناظره. خب یا مطلق عهد، اعم از اینکه قائم به شخص واحد یا قائم به شخصه. بی تعهدیست از بایع و مشتری. بایع متعهد میشه مبیع را تحویل بده، مشتری متعهد میشه ثمن را تحویل بده. بی خودش یکی از افراد و مصادیق تعهده و تعهدش هم قائم به شخصه اینه. حتی برمودید یه متعهد بایع است و یک مشتری در قبال هم دیگر متعهد شدن به یک امری. او مبی را تملیک میکنه، این ثمن را تملیک میکنه. اوفو بالعقود یا مطلق عهد، اعم از قائم به شخص واحد یا قائم به طرفه. یا عهد مشدد. عهد مشدد به کدوم عهد میگن؟ اون عهدی که قائم به طرفه این باشه، فقط شامل عقود میشه دیگه. نذر را عهد نمیگن، عقد نمیگن، چون اون مشدد نیست با یک. اما در بی، در اجاره، در هیبه، اون چیزایی که ایجاب لازم دارد و قبول، او عهد مشددی است، تشدید شده است. این تعهد داده در مقابل تعهد او، او هم قبول کرده، تعهد او را قبول کرده در مقابل تعهد خودش. ببینید این تعهد مشدد میشه. علا کل حالی اوفو بالعقود را ما کبرا قرار میدیم. میگیم المعاتات و عقد. در معاتات هم طرفه با اعطا متعهد شده است این مبی را به او تملیک میکنه، چون قصد ما، فرض ما در اون معاتات که قصد تملیک، هر دو طرف متعهد تملیک شده. اگر شما بگید اوفو بالعقود مطلق عهد، معاتات عهد. اگر شما بگید اوفو بالعقود عهد مشدد، بازم معاتات چیه؟ عهد مشدد قائم به طرفینه. این داده و هم گرفته و عوض را داده. پس ما اینطور میگیم، ما میگیم المعاتات و عقدون علی هذا التفسیر و کل عهد واجب الوفا و لازم الوفا به دلیل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود را ما کبرا قرار میدیم، میگیم معاتات عقد و هر عقد لازم الوفا است به دلیل اوفو بالعقود، پس معاتات لازم الوفا است. لازم الوفا چون دیگه نمیتونم بعدا رجوع بکنم. پس فرمودید اینم هفتمین دلیل. هشتمین دلیلی که ایشون میاره و خودش در موارد عدیده این حرفی که اینجا زده برای شیخینا قبول ندارد و رد کرده، این است که المؤمنون عند شروطه، با دلیل المؤمنون عند شروطه ما استدلال میکنیم به اینکه معاتات لازم الوفاست. لازم است و جایز نیست، حق رجوع درست نیست. المؤمنون عند شروطه شرط ایشون در اینجا میگن، شرط به مطلق الالتزام میگن، انسان به هر چیزی که ملتزم شد به اون میگن شرط، مطلق الالتزام. مطلق الالتزام یعنی اعم از این که این التزام در ضمن یک عقدی، در ضمن یک بیعی باشه که دیگه شرط اصطلاحی هم هست، یا التزام ابتدایی باشه در ضمن هیچی نباشه. به مطلق الالتزام میگن چی؟ شرط. المؤمنون در شروطیم دلالت میکنه که مسلمون ها باید به شرط خودشون وفادار باشن، شرط هم مطلق التزامه، در معاتات هم بایع ملتزم شده به تملیک مبی، مشتری هم ملتزم شده به تملیک ثمن. بنا به دلیل المؤمنون در شروطیم باید واجب است به این شرطشون، به این التزامشون وفادار باشن. منتظر کردم مرحوم شیخ خودشون شرط را مطلق التزام نمیدونه، در خیارات تصریح کرده. توجه فرمودید در بلی صفحه اوائل صفحه ثالثی خیارات تصریح کرده است و از قاموس هم نقل کرده است که از شرطو هول الزام و الالتزام فی بیع و نحوه. شرط به اون الالتزام میگن که استقلال نداشته باشه در ضمن بیع. این است. پس بنابراین اگه ما بگیم شرط مطلق التزام را نمیگن، اون التزامی را میگن که در زمین بی باشه، دیگه به معاتا شرط صادق نمیشه. این ادله که تمام شد. بعدیشو میفرماد این ادله یا به عمومی ها یا به خصوصی ها دلالت میکردن الملکیت الحاصله فی المعاتات لازمه. بعد حالا به روالی استدلال مرحوم شیخ بعد از اینم توجه کنید، بعد از این نه اینکه قائلین به لزوم در معاملات جز مرحوم شیخ مفید ما سراغ نداریم و برای مرحوم شیخ خیلی سنگین است که با این همه علما چون گفتن معاتات لازم نیست با اینها مبارزه بکنه، بعد از این میخواد چی کار بکنه؟ اول میخواد یک اجماع بسیطی درست میکند که معاتات لازم نیست، اجماع بسیط. بعد این اجماع بسیط را به هم میزنه، میگه اجماع بسیطی ما در اینجا نداریم، اونا که از بین برد. بعد به اجماع مرکب میخواد عدم لزوم معاتات را ثابت بکنه. تدوانو تا اینجا ادله بود برای لزوم، میخواد بگه که اول میخواد بگه اجماع بسیط داریم به اینکه معاتات لازم نیست، پس ما به اجماع قاعده لزوم را تخصیص میزنیم، میگیم همه جا ملک لازمه به این هشت دلیل، ولی در معاتات اجماعیست که ملک لازم نیست. اجماع بسیط رایشون اول اینطور بیان میکنه، ترجمه فرمودید بلی میفرمایند همه علما در باب معاتات اصلا قائل به عدم لزومند و ما احدی در ما بین علما سراغ نداریم قائل به لزوم معاتات بشه، جز ظاهر عبارت شیخ مفید. آقایون اگه در نظرشون باشه تا اینجا همش ما میگفتیم که شیخ مفید قائل به لزومه، اقوالی که نقل کردیم در معاتات اقوال سته، یکی از اقوال لزوم بود که نسبت به شیخ مفید دادیم، میفرماید لزوم فقط به شیخ مفید نسبت داده شده. عبارت شیخ مفید را در اینجا نقل میکنه، میگه که اینم دیگه توضیح نمیده دا بانکه ظهورش در این از معاتات لازمه، ولی شو میگه که مرادش معاتات نیست، فقط این مقدار من در تطبیق تا توضیح میدم که این عبارت چطور دلالت میکنه به اینکه معاطات لازمه، اینکه ظهورش در نیست که معاطات لازمه. خب چون علامه گفته است که اشهر این است که در بیتیقه لازمه، این معناست این است که معاطات هم مشهور، این است که معاطات هم بیعه، مشهور این است که نه بیش سیغه نمیخواد، اگر بیش سیغه نخواد پس معاطات هم میشه لازم. از کلمه اشعر مرحوم علامه استفاده کرده است که پس قول به بی بودن معاطات هم مشهوره. اشعر این است که سیغه نخواد، مشهور این است که سیغه نمیخواد، اگر سیغه نخواد پس معاطات هم میشه بی، بی لازم. بعد اجماع را وقتی که به کرسی نشوند و بلی تأیید کرد، یک دفعه میگه که نه بلی این اجماع درست نیست، اجماعی نیست، مسئله محل خلاف هست. و بعد متوسل به اجماع مرکب میشد در اثبات عدم لزوم معاطات و معاطات ملکیت لازمه نیست، بلکه معاطات ملکیت جایزه. و یمکن الاستدلال ایزم، بازم ممکنه ما استدلال بکنیم به اصالت لزوم در ملک، بگیم قاعده اقتضا لزوم میکنه در ملک، به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالاتون را در ما بین خودتون به باطل، به طریق باطل نخورید، الا ان تکون تجارتا عن تراض. اول به ذیل آیه مرحوم شیخ متمسک میشن و به ذیل آیه اثبات میکنن که بی معاطات بی لازم است و ملک لازم. ولا ریب ان الرجوع لیس تجارتا ولا ان تراض، بدیهی است که رجوع مالک اصلی بعد از معاطات نه تجارت است و نه ان ترازی. این آیه هم، اینم قید بده، این آیه هم سبب مالکیت را، سبب عقل به عنوان مالکیت را منحصر به چی کرد این آیه؟ برای اینکه ما خونده ایم استثناء از نفی، یکی از کلماتی که حس را افاده میکنه الاست، الا استثناست. اگه شما بگید ماد را عن القوم، بله الازده معناش این است که جایی منحصر به زید بوده، ایلای استثنائی میگن یفید الحصر ترجمه برمودید. خب در این جام ایلا هم تکونه تجارت انتران، این ایلا سبب اصلا منحصر در تجارت کرده، رجوع هم که تجارت نید، رجوع مال کرده، نه تجارت در سن انتران. پس خارج از زید آیه بود، خارج از مستثنات و داخل در مستثنامه. تلاید روز و اهل المال، حالا که رجوع مال کسلی نه تجارت است و نه انترازیم، پس اکل مال برای رجوع کننده، اکل مال بعد از رجوع جایز نمیشه، برای اینکه رجوع تجارت نیست پس اکل او جایز نیست، یعنی تملک جایز. و توهم المتقدم فی السابق غیر جارین هنا، اون توهمی که قبلا گذشت در اناس مسلطون الانوالهم و لایحلو گفتیم بعد از وجود معلوم نیست مالی این شخص باشیانه، اون توهم در جسل جاری نمشه. چرا؟ لأن حسر مجوز اکل المال فی تجاره، منحصر کردن مجوز اکل مال در تجارت، اینما یراد به اکله علا ان یکون ملکن للآکل، مراد این است که بلی اکل به عنوان ملک مالک، اکل به عنوان ملک مالی یعنی کسی مال دیگر را بخورد به عنوان اینکه خودش مالک رو فرض بکنه، تصرف بکند به عنوان اینکه مالک اوست، تصرف به عنوان مالکیت طبق این آیه شریفه منحصر به چیه؟ منحصر به تجارت. اون رجوع کننده میخواد اکل به عنوان ایکون ملکه، اکل به عنوان مالکیت، تصرف به عنوان مالکیت در مال بکند بعد از رجوع. آیه جلوش میگیره و یمکن تمسک ایدم بالجمله المستثنامین ها، ممکنه با جمله مستثنامین ها ما اختلاف بکنیم، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، حیثو علت استدلاله لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل صرف به رجوع دارد که انده میخواد بگن نه حیثو ان اکل المال و نقله و امال که بی غیر دل مالک اکل و تصرف بالباطل عرفن، اکل مال و نقله و امال که مالی را انسان از مالکش نقل بکند به طرف خودش، درمان مالک فعلیم قابضه، کسی که به مواسط قبض کرده، مالک اصلی بیاد این مال را به خودش نقل بکنه، ترجمه فرمودید از مالک فعلی به طرف خودش نقل بکنه بدون رضایت مالک، همین به رجعت و فسخت و بگرد که یالا مالا بده من میخوام نقل بکنم به طرف خودم، این عقل و تصرف بالباطل الفر، انسان مال یکی را ملک یکی را به زور بدون رضایت او از او بگیرد، این عقل مال به باطله. خب نه بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع، بعد از آن که مالک حقیقی اذن به تصرف بدهد، مالک حقیقی هم شارع، این ملاکین ظاهری هم مالک ظاهری هم ترجم مالک مجازی هم مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی که مالک سماوات و ارضه، اگر مالک حقیقی اذن در تصرف بده و حکمه بی تسلط علا فسق المعامله من دون رضا المالک، شارع حکم بدهد بگرده مسلط است بر فسق معامله ولو مالک راضی هم نباشه، اگه شارع و مالک حقیقی یه همچین اذنی بدن یخرج عن البطلان، این تملک را و این نقل مال به طرف خودش را موضوعا از بطلان خارج میکند و اکل مال به باطل نمیشد و اکل مال به حق میشه. مثال میزنه ولیدا کان اکل الماره من از ثمرت الممرول بها اکلا بالباطل لولا اذن المالک الحقیقی، اکل رهگذر از میوه های باقی که از بغل دستور رد میشه، این اکل مال به باطل بود اگر شارز نداده بود، اگر شارز نداده بود اکل مال به باطل بود، ولی حالا شارز اذن داده این چی میشه؟ اکل مال به باطل دیگه نمیشه. عیب نداره بعضن به ادبیات هم اشاره بکنیم، اینا که در صمدیه در اواخر صمدیه اون که من یادمه در اونجا دیدم که لولا دلالت میکنه بر امتناعش جزا لوجودش کرد، تو این شرط موجود بود جزا ممتنع شد، لولا علی لهلک عمر، یعنی عمر که به هلاکت نرسیده جزا که ممتنع شده به خاطر وجود شرط و وجود علی بود، در اونجا میگیم باطل میشد لولا اذن المالک الحقیقی، اگه مالک اذن مالک حقیقی نبود باطل، اذن مالک حقیقی هست پس باطل نشده، جزا ممتنع شده، بطلان ممتنع شده لوجود شرطی اذن مالک حقیقی است. ترجمه فرمودید بله این اکل مال به باطل بود، اکل مار من از ثمرت المعمور بها کان اکلا بالباطل، اکل مال به باطل بود لولا اذن شارع، اگه شارع اذن نداده بود، ولی حالا شارع اذن داده اکل مال به باطل دیگه نیست. و کذا الاخذ بالشفعه و الفسق بالخیار و غیر دال که من الاسباب القهریه، بلی کسی که به شفعه میره از دست مشتری مالی را که خریده به زور به حق شفعه میگیره و هم راضی نیست، یا زلخیار و الفسق بالخیار معامله را فسق میکنه به سبب یکی از خیارات، یا خیار مجلس یا خیار حیوان معامله را فسق میکنه و غیر از این اسباب القهریه، همه اینها چون به اذن شارع است پس اکل مال به باطل است، اما در معاتات مالک اصلی بدون اینکه خیار فسق داشته باشه، بدون اینکه شارع به اذن داده باشه بیاد معامله را فسق بکند و مال به طرف خودش نقل بکنه، این اکل مال به باطل هاوا کل، یعنی همه این ادله که بر اصالت لزوم در ملک داشتیم مضافن الی ما دل علی لزوم خصوص البیع، تا اینجا همه ادله مربوط به اصالت لزوم در ملک مطلق بود، چی ملک مالکیت به وسیله بی، مالکیت به وسیله هیبه، مالکیت به وسیله حیازت، به هر وسیله که انسان مالک بشه این ادله میکن ملکیتش ملکیت لازم است، ولی این روایت در خصوص بی دلالت به ملکیت لازم میکنه، مثل قوله البیان به خیار مالم یخترقا، بیان خیار پس دارم مادام که جدا نشدن، وقتی که جدا شدن طور دیگه خیار پس ندارن، در معاتات هم وقتی که از همدیگه جدا شدن دیگه خیار ندارن، معاتات هم بی از تو خیارشو مادام لم یفترقاست، و اذا افترقا و جبل بید در ذیل روایت به مفهوم تصریح هم کرده، مالم یفترقا مفهوم داره و به مفهومش در بعضی از اخبار خیار مجلس تصریح هم شده است که فاذا افترقا و جبل بید، این همه مفهوم مالم یفترقا مفهوم غایت را بیان کرده. نه بیان بیان معتاد، مگه بینیست؟ مگه بینیست را قال به ملکیت شدی؟ بیورفی اللالا بیان بیورفی را شامل دیگه. اگه بینی چرا قائل به ملکیت شدی؟ بنابر قول به ملکیت ما داریم بحث میکنیم. ما قائل شده ایم که معاتات به اصل ملکیت هم آورده. حالا ببینیم ملکیت لازم آورده یا نه. ما مبنایی شما میگه معاتات به نیست، اولا به اونا که هم میگن به نیست مخصوصشن، یعنی لازم نیست، نه اینکه موضوع را نفت بکنه. وقت یستدل و عیدن به عموم قول هیتالا اوفو بلقود، به عموم اوفو بلقود هم استدلال شده است. بنا انلا امن العقد و مطلق عقد، مطلق عهد را میگم، مطلق را خارجن توضیح دادم، مطلق عقد یعنی چه؟ قائم به شخص واحد باشه مثل نذر و عهد و اینها، یک عهدی است قائم به شخص واحد. از ایقاعات دیگه محتاج قبول یا اون چیزایی که محتاج قبول نیست مطلق عهده. کما فی سید عبدالله بن سنان، در روایت سید عبدالله بن سنان آمده است که عقد به معنا مطلق عهد، اول عهد مشدد، یا مراد از عهد عهد مشدد تشدیدش به چیه؟ تشدیدش به نظر که به طرفیلیه، این متعهد شده، او تعهد او را قبول کرده، بازم متعهد شده، یعنی که این طرفیلی، این پیمان به وسیله طرف محکم تر شده، مشدد شده. پس بنابر معنا دیگه نظم و ایقاعات خارج از عفو بلقود میشه، چون در ایقاعات یک جانب است و عهد مشددی است. و کیفکار، حالا مراد از عهد مطلق عهد یا عهد مشدده؟ شامل معاتات هم میشه، مطلق عهد هم باشه شامل معاتات میشه، یا عهد مشدد هم باشه شامل معاتات میشه، برای اینکه در معاتات هم چون طرفی نیست، تعهد طرفی نیست، عهد مشدده. و کیفکان فلا یختص باللفظ، در آیه شریف و بلقود لفظ نیست که مخصوص لفظ باشه، به هر عهدتون باید وفا بکنید، عهد چی به لفظ باشه چی به غیر لفظ، معاتات هم عهد غیر لفظیه. خب هیشمل المعاتات و کذال که قوله علیه السلام المؤمنن در شروطین فا این شرط لغتا مطلق الالزام، اینا که مرحوم شاید میگه شرط لغتا مطلق الالتزام، میخواد صغرا درست کند ها. اگر شرط به معنای التزام فیل بی باشه، معاتات که التزام فیل بی نیست، معاتات خودش بیه، پس این صغرا برای المؤمنن در شروطیم نمیشه. این که میگه فا این شرط لغتا مطلق الالتزام، شرط لغتا مطلق الالتزام، میخواد صغرا برای المؤمنن در شروطیم درست بکنه، معاتات هم ترجم فرمودید بلی التزامه، المؤمنن در شروطی میگه به هر التزام وفا واجبه، پس به معاتات هم وفا واجبه. ما که میخوام بگیم در کبرا شرط به معنا مطلق التزامه، اگه به معنا مطلق التزام باشه پس معاتات هم برای صغرا میشه، اما اگه شرط به معنا التزام در عقد باشه مثل شرط خیانت در بله بی، و شرط میگم برای اینکه یه التزام است در زمین بی، اگه شرط لغتاً مختص التزام فیل بی باشه دیگه شامل معاتات نمیشد و معاتات صغرا برای این روایت نمیشه. لذا میفرماید تا این شرط لغتاً مطلق الالتزام، شرط لغتاً مطلق الالتزامه، تا یشمل ما کان به غیر لفظ، پس شامل معاتات هم میشه، معاتات هم برای مطلق الالتزام مصداقه، معاتات هم صغراست برای این کبرای کلی. بل حاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک، حکم باللزوم در مطلق ملک هر ملک لازمه، و فی خصوص البیت و مخصوصا در بیت، یه دلیل خاصی هم در بیت داشتیم که البیان بسیار مال مفترقا من مالایون کرد، لزوم در مطلق ملک مخصوصا لزوم در بی قابل این کار نیست، معاتات هم بی اصل لزوم در معاتات قابل این کار نیست. الا ان ندار، بعد از این میخواد بگرد با اجماع بسیط این قاعده لزوم اصالت لزوم را تخصیص میزنیم، الا ان ندار فیما نحن فی قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاتات، اجماع قائم است که معاتات لازم نیست، اگه این اجماع را ما قبول بکنیم با اجماع قاعده لزوم چی میشه؟ تخصیص میخوره. میگیم همه جا بی لازم است و ملکیت لازمه، مگر در معاتات. در معاتات لازم نیست، برای اینکه اجماع مون عقد است برای اینکه لازم نیست. بلی آه و تریحا بعد الاساطی فی شرح القواعد، بعدی از بزرگان در شرح قواعد صراحتا ادعا کردن که اجماعی است معاتات لازم نیست. و یعوده از شهرت المحققه، شهرت محققه هم کمک این اجماعه، شهرت محققه کمک اجماعه. یه سوال، شهرت محققه، شهرت بالاتر از اجماع است که بیاد اجماع را کمک بکنه؟ بله احسن احسن. بله اون اجماع ننگی، ما گفتیم ظهور کلمات حساب در نزد که این اجماع منقول بود. بعضی از اساتین در شرح قواعد صراحتن ادعا اجماع کرده، اون اجماع اجماع منقوله، اما در اینجا شهرت شهرت محققه است. محققه یعنی شهرت منقوله نیست، شهرت خودش هم محققه است و منقوله. الان نسبت به آقایان تجربه فرمودید این شهرت که ما میخونیم، ولی قول مشهور این است که معاتات مفیدی با هست، مشهور این است معاتات مفیدی با هست، این شهرت شهرت منقوله است، نسبت به آقایان شهرت محققه، شهرت منقوله. شیخ نقل شهرت میکنه، کدوم یکی از آقایان رفت و از زمان غیبت کبری تا به امروز فتاوای علما را در رابطه با معاتات تتبع کرد و دید همه فتوا میدن معاتات مفیدی باز، معاتات مفیدی باز، تا شهرت درباره او محققه باشه؟ همه ما به نقل مرحوم شیخ اکتفا میکنیم. پس شهرت تارتن، شهرت خودش منقول است، تارتن محققه. مرحوم شیخ اینجا میفرماد شهرت محققه معناش این است که من خودم تحقیق کردم در مسئله معاتات. قول مشهور این است که معاتات لازم نیست، محققه که میگه یعنی تحقیقیست این شهرت، رو مبنای تحقیق و تدقیق دقت، نه منقول. اما اجماع برای ما منقول. علی حال بلن یوجد به قائل الى زمان بعد متأخر المتأخرین، تا زمان بعد متأخرین بلی قائل به لزوم در معاتات کسی نبود. فإن العبارة المحکية عن المتون، عبارت که از مفید حکایت شده، ما خیال میکنیم مفید قائل به لزومه، در مقنعه اون بعض متأخرین متأخرین هم محسن نشدن که محقق اردبیلیه، یعنی تا زمانو احد قائل به لزوم نشد، ولی او مثلیم که قائل به لزوم بوده، اونتا او از متأخرینه. الا ای حالی اون عبارتی که از مفید حکایت شده در مقنعه، لا تدل علی هذا القول، دلالت به لزوم نمی کنه. حالا عبارت را ببینید، ببینید خودتون میتونید از این عبارت در بیارید که شیخ مفید قائل به لزوم در معاتات نیست. مرحوم شیخ خودش هم توضیح نداده، بل من خدمتون توضیح میدم که از کجا این عبارت مرحوم شیخ در آورده است که معاتات لازمیست، با اینکه ظهورش در نست که معاتات لازمیست. بله کما ان المختلف الاعتراف به، از مختلف علامه هم حکار شد اقرار کرده است به اینکه شیخ مفید قائل به لزوم نیست در معاتات. حالا عبارت شیخ مفید اینه، اینه قال، شیخ مفید گفته است یعنی عقد البیع علا ترازن بین الاثنه، بی منعقد میشه رو ترازی ما بین دو نفر. کی ما؟ بازم این نکته رو عرض بکنم، مرحوم شیخ مفید در این عبارت بعضی از شرایط تا آخر که فرموده، بعضی از شرایط را شرایط صحت بی قرار داده، یعنی اگه این شرایط نباشه بی چی میشه؟ صحیح نمیشه، باطل میشه. بعضی از شرایط شرط لزومه، یعنی این شرط نباشه بی صحیحه ولی لازم نیست. اینو از بکنن، حالا تا نشون میدم تا کجا شرط صحته و تا کجا شرط لزوم. گفته بی منعقد میشه علا تراز بین الاثنین، این شرط صحته، اگر رضایت نباشه بی درست نیست. فیما یملکان تبایع علیه، در اون مالی که مالک فروختن او هستن، یملکان از تبایع یعنی مالکن، حق دارن او را بفروشن، این هم شرط صحته، حق فروش او را دارن. بعضی مالها حق فروش ندارن چون ملک نیست، پس خنزیر را نمیتونن بفروشن. چرا نمیتونن بفروشن؟ برای اینکه مالک تبایع نیستن. ملک نیست. از باب این که سال و به این موضوع مالک تبایو نیستن، برای این که ملک نیست. بعضی از مالها را مثلا ام ولد را نمیتونن بفروشن، ملکش هست، مالش هم هست، ولی شارع جلوگیری کرده، حق فروختن نداده. پس به این وقتی منعقد میشه، اولا تراوی بین الاثنین بشه، اینا مالک تبایع بشن، مالک فروختن، مالک خریدن بشن. پس خنزیر بی خنزیر درست نیست، بی خم درست نیست، بی ام ولد درست نیست، بی وقت درست نیست. وقت ولو کسی خانه را به من وقت کرده، من موقوف لهم، الان مالکش هم هستم، منافعش هم مال منه، ولی تحبیس الاصل شده، به من حق فروختن داده نشده، پس من مالک تبایع نیستم. پس سقط بی وقتی است که اینا مالک تبایع بشن. اذا عرفاه جمیعا، یعنی مبی را هر دوتاشون بشناسن، یعنی عوضین هم معلوم باشه، اینم کنایه از معلومیت عوضین، یعنی اگه مجهول باشه، یکی شناخته نشده باشه، بیت میشه باطل میشه، برای اینکه بی مجهول باطله. خب و تراد یا بیل بی و ایشای رضایت هم کردن، تا اینجا ایشا هم خوندن به رضایت خودشون، ترجمه فرمودید ایشا، ایشان لازم نیست لفظ باشد، معاطات هم خودش ایشاه، ایشای ترازی هم شد، اینم از شرایط سخط بی بود. بعد از این شرط لزومه، نه شرط سخط، متقا بزا در مجلس قبض اقواز هم بکنن، قبض اقواز در مجلس آیا شرط سخط یا شرط لزومه؟ در بی صرف سلام شرط صحته، یعنی در بی صرف سلام اگه در مجلس تقابض نکنم باطل میشه، اما در غیر بی صرف سلام تقابض شرط چیه؟ لزومه. حالا اینی که گفتی شرط لزومه، تقابض نکنه چرا لازم نیستیم به وقتی عدم لزوم چیه؟ حالا قبض نکردن چرا لازم نیست؟ احسن، یکونه ولی منحصر به اون هم نیست. این که شرط لزومه اگه تقابض نشد، امکان داره قبل از قبض مبی طلب بشه، اگه مبی طلب شد بیت میشه منفسخ میشه، فسخ میشه. خب منحصر به اون نیست. بازم هست که اگه تقابض نشد ممکن است بی لازم نباشه. اگه تقابض نشد، نه پول گرفته شد نه مبی، مشتری رفت سه روز نیامد، بایه خیار تأخیر ثمن داره، درسته؟ پس نتقابضا یعنی اگه تقابضم بکنن بی دیگه به کرسی لزوم میشینه، تا میشه لازم دیگه حق پس نداره، اما تقابض نکنن مینده تلف المبی، ممکنه بی منفسخ بشه. اگه مشتری سه روز نیامد مبی را ببره، پول را نداد، بعد از سه روز خیار تأخیر پیدا میشه، اگه میوه باشه تقابض نشه، ولی ما ولی یفسده المبید اول شب بایه خیار پس داره، ما یفسد المبید یعنی اگه مبی شبم پیش بایه بموند فاسد میشه، مثل میوه، مشتری یه جعبه میوه خریده قبض نکرده رفته پولش بیاره تا شب نیامد، اگه شبم بموند این فاسد میشه، ممکنه مشتری تا آخر عمر نیاد این میوه را ببره، شب بایه اول شب خیار پس داره. اسم خیارم خیار ما یفسد المبیده، اون چیزی که شب خوابیدن و شب موندن اون را افساد میکنه. تذکر بدید، پس و تقابضا شرط لزومه نه شرط صحت. پس تقابضم بکنن و ترقابیل ابدال به بدنهای خودشون هم جدا بشن، اینم شرط لزومه، چون مادامی که به ابدال متفرق نشدن بازم بیتیه لازم نیست و خیار مجلس دارن. خب این تا و یقوی ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین الاثنین، قویست که مرحوم شیخ مفید اون شرایطی که شرط صحت عقد است که واقع بین اینها، یعنی هم شرایط صحت را بیان کرده و تأثیر فی اللزوم، همون شرایطی که مؤثر در لزومه اینها را بیان کرده. مرحوم شیخ این عبارت را شاهد میارد که مرحوم شیخ مفید در معاطات قائل به لزوم نیست. از کجا این عبارت در میاد؟ ولی از کجا این عبارت در میاد؟ اینکه هیچ جا صیغه اسمی از صیغه نیاورده است، نگفته است که بی منعقد میشد و با ایجاب قبول با صیغه، گفته بی منعقد میشه با این شرط، خب معاطات هم بیه، پس اینم منعقد میشد و لازم، فقط یه نکته هست مرحوم شیخ هم که توضیح نداده اون نکته اینه، میگه و ترازه یا بیلبی و تقابزا، مراد از ترازه یا بیلبی اینشاء قولیست یا اعم از اینشاء قولی و اینشاء فعلی؟ توجه کنید، اگر شما بگید ترازه یا بیلبی اینشاء فعلی را هم شامله، یعنی این رضایت خودشون را اینشاء بکنن، چی به قول مثل بیعت و قبیلت، چی به فعل مثل طاعتی، اگه این شامل طاعتی بشه دیگه احتیاج به تقابضا نداشت، معاتات بدون تقابض که اصلا نمیشه. ترازه یا بیلبی یعنی معاتات بکنن و قبضم بکنن، اصلا قبض نکرده معاتات محقق نمیشه، چون گفته است که و ترازه یا بیلبی اینشا بکنن رضایت خودشون را ببه و قبض اقبازم بکنن، معلوم است که مرادش از ترازه یا اینشا قولیست نه اینشا فعلی، ولی اگه اینشای فعلی بود معاتات بود احتیاط به تقابضا نداشتن، تا تقابض نشدن معاتات محقق نمیشه. پس از این نکته که فرمودند و ترازه یا بیلبی یعنی انشعا رضایتهما بیلبی بیلقول و تقابضا، ولی اگه بگیم انشعا رضایتهما بیلبی بیلفعل، فعل چیه؟ تقابضه، همین قبض دیگه، بدد و بگیرد. بعد از این که جانیست بگد و تقابضا، شرط تقابضا هم در لزوم بکنه، برای اینکه قبل از تقابضا معاتات محقق نمیشه. ترا پس این کنایه از این است، یعنی دلیل این است که مراد مرحوم شیخی مفی از لزوم بیع بی‌صیغه است، به دلیل این که فرمود است و ترازه یا بیلبی و تقابضا، اگه مراد از ترازه یا اعم بود شرط تقابضا دیگه لازم نبود در اینجا، چون به خود تقابض معاتات محقق میش